سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قضاییان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. خیابان. خوشنویس ناخوش احوال و پریشان در خیابان جلو می رود. از کنار دو سرباز خارجی رد می شود. به گراند هتل می رسد. دربان به احترام او کلاهش را در می آورد و تعظیم می کند. دستش را برای دست دادن دراز می کند، ولی خوشنویس متوجه نمی شود و با کلافگی پا به هتل می گذارد. سرکار رجبی با تعجب به او نگاه می کند. خوشنویس به سمت میز رزپشن می رود. مدیر با ناراحتی متوجه حال آشفته خوشنویس می شود. در حالی که به صورت خوشنویس خیره شده، کلید اتاق را در دست او می گذارد. خوشنویس کلید را می گیرد و تلو تلو خوران از پله ها بالا می رود. کمی بعد اتاق هتل. خوشنویس کراواتش را در می آورد. دکمه پیراهنش را باز می کند. دستی به گردنش می کشد. کراواتش را روی تخت می اندازد. کمی بعد خوشنویس عبایی بر دوش انداخته روی تخت نشسته و با حالی آشفته به تصویر خودش در آینه خیره شده. دستی بر موهای سپیدش می کشد. جلوی داروخانه تعدادی مرد و زن جلوی داروخانه به صف ایستاده یا نشستند. دستیار داروخانه شماره ها را صدا می کند. داخل داروخانه مردی پشت پیشخوان ایستاده، یک شیشه شربت از دوافروش می گیرد و یک سکه به او می دهد.
19
بیمارها یکی یکی وارد داروخانه می شوند. داروهایشان را از دوافروش می گیرند و پول دارو را به او می دهند. بیمارها به همدیگر نگاه میکنند و دنبال شماره 21 میگردند. مرد بیماری بیرمق کنار دیوار نشسته. مرد کناریش رو به دستیار میکنند.
این 21.
مرد روی زمین میافتد و مشتش باز میشود. کاغذ شماره 21 و چند سکه کف دستش قرار دارد. مرد مرده است.
21.
دستیار رو به دوافروش میکند.
نمره 21 راحت شد. نسخشو باطل کنید.
دوافروش با ناراحتی در حالی که بغض کرده روپوش سپیدش را در می آورد. کتش را می پوشد، کلاهش را بر می دارد و با چهره گرفته به سمت در داروخانه می رود. دکتر رو به او می کند.
کجا؟ تا کش به کشمش می خوره آقا رومانتیک می شه. اینجا دواخونه است، نه بانگاه شادمانی.
خلق من این، اگه نمیخوای دیگه نمیام.
خب نیا.
دوافروش از داروخانه خارج میشود. خیابان خوشنویس در خیابان پیش میرود. از جلوی سماور فروشی رد میشود. سربازهای خارجی در خیابان در رفت آمدند. داروخانه زنی جلوی داروخانه با دستیار حرف میزند. دستیار چشمش به خوشنویس میافتد.
آقای خوشنویس،
نوش دارو که بعد از مرگ سهراب نمیخواد.
استاد خوشنویس.
خوشنویس به سمت او برمیگردد. دستیار به سمت او میرود. روبروی او میایستد.
شب نشده شوهر زنه اومد، پول نسخه رو داد، علنگرو گرفت. بفرمایید.
دو اسکناس به دست خوشنویس میدهد. خوشنویس با ناراحتی نگاهی به اسکناس ها میاندازد و آنها را تا میکند. سلمانی خوشنویس و مفتش روی صندلی کنار دیوار نشستند و دو لیوان شیر کاکائو جلوشان روی میز قرار دارند. یک سرباز هندی روی صندلی نشسته و پیشبند به گردنش بسته. یک سرباز آمریکایی او را به زور از روی صندلی بلند می کند و از سلمانی بیرون می اندازد. کلاهش را هم از روی چوب لباسی بر می دارد و به بیرون پرت می کند. پیشبند را هم به صورت شاگرد سلمانی پرتاب می کند. سپس خودش سر جای سرباز هندی می نشیند. خوشنویس با عصبانیت بلند می شود و می خواهد به سمت او برود.
سره بیتربیت.
مفتش جلوی او را می گیرد. سرباز یک کنسرو ماهی ساردین از جیبش در می آورد و به سلمانی می دهد.
ساردین. ممنونم.
سپس یک جفت جوراب نایلونی در دست او میگذارد. خوشنویس با خشم به اون نگاه میکنه.
این حرکات چه معنی داره؟ اینا مثلا متمدنند
و بی چشم رو. بگو اصلا اگه هند نبود که آمریکا کشف نشده بود. دیشب هم مثل هر شب به خاطرات شما فکر میکردم.
اعترافات من دیگه چه منفعتی برای شما داره؟
نه برای استفاده، عبرت آوره. این که یک شکارچی دست به موز بشه یک استاد محترم. محترم بودن نهایت آرزوی منه. من هیچ چیز نداشتم، و برای رسیدن به همه چیز وقت معینی گذاشتم. پول، شهرت، احترام. پول به اندازه کافی پیدا کردم و در آستانه محبوبیت و شهرت برای رسیدن به قله احترام آماده انجام هر مأموریتی هستم.
حتی اگر این مأموریت تعرض به یک پیر مرد بیازار باشه. خطاتی که یک خط بی انتها به استوا میکشه.
من که به شما گفتم محصولاتی داشتم، شما هم گره من نبودین، با بزرگواری عفو کردین، بخشیدین از ته دل.
دب نشینی نکنین، شما از سر سه تا اونجا پیش آمدین که گفتیم با من راستگون نبودین. انتظار اینه که در این صمیمیت یک قدم جلوتر بیه.
من مطلبی رو پنهان نمی کنم از شما، ولی گفتن همه جزئیات چه ثمری داره؟
شما حتی از طرف حکومت زورگو هم مأموریتی برای تفتیش و جلب و دستگیری من نداشتین. شما در استخدام شخص معینی بودین با قصد به دست آوردن مجموعه خطی من، که اون شخص سالها طالبش بود و من راضی به فروش نمی‌شدم.
امیدوارم با طرح این مسائل نخواهین از من سلب دوستی بکنین.
رفاقت ما چه لطفی برای شما داره. من افتخاری ندارم که با شما تقسیم کنم. احترام مردم به من فقط حرمت موهای سفیده. اگه عیار احترام سفیدی کاکل و نرمیه، از این بابت پنبه محترم تره تا خوش نویس. برین سراغ حلاجا. من حتی از یک آدم درماندم لاحلاشترم. من دوتا آدم سرگردانم.
شما دچار ضعف اعصاب شدین، بهتره به طبیب مراجعه کنین.
بهترین درمان برای من فعلا اینه که مثل گذشته لطف کنین و دوست من نباش.
هر دو از جا بلند میشون.
لازمه شاخصترین خصوصیت اخلاقی منو بدونین. من با تمام تنگ دستی عهد طفولیتم گدایی نکردم، حتی محبتو، حتی از مادرم. به شما اطمینان میدم که تا ابد از دیدار من در امان باشین.
خوشنویس با چهره ای در هم به سمت در قدم برمی‌دارد. سلمانی رو او می‌کند.
استاد خوشنویس.
خوشنویس برمی‌گردد.
مگه قصد اصلاح نداشتین؟
چرا؟ بیشتر از همیشه.
پس کجا تشریف می‌برید؟
مصلحی پیدا کنم.
شیر کاکائوتون.
واقعا وقت خوردن شیر کاکائو هم هست. کاملا وقتشه. درست روزایی که اطفال معصوم از بیشیری تلف میشن.
دلناگران نباشین. آمریکایی‌ها کامیون شیر خوش وارد کردن قربان.
شیر میدن که خون بگیرن.
خوشنویس با خشم نگاهی به مفتش میاندازد و با عصبانیت از سلمانی بیرون میرود. خیابان. عده‌ای دور گاری شربت فروشی جلوی دفتر مجله ترقی ایستادند. چند سرباز خارجی هم کنار آنها می روند. یک درشگه رد می شود. اتومبیل مفتش جلوی گراند هتل می ایستد. مفتش کلاهش را از روی صندلی بر می دارد و پیاده می شود. نگاهی به اطراف می اندازد و با نگاهی جستجوگر وارد هتل می شود. تعدادی از میزهای هتل را سربازهای خارجی اشغال کردند. مدیر جلوی مفتش تعظیم می کند. سپس کلاه مفتش را می گیرد. مفتش به سمت میز خانم مظفر می رود. تعظیم می کند. روی صندلی می نشیند. سرگارسون به سمت آنها قدم بر می دارد. کنار میزشان می ایستد و منو را جلو می برد. خانه مظفر رو به مفتش می کند.
لطف کنید آقا، امروز حاکم میز ما شما اید.
قضای من ساده است. من در زندگی وقت زیادی برای خوردن نداشتم.
کم اشتها به نظر نمی آید.
حتی میشه گفت پرخورم.
بیشتر شکم تو پر کردی تا یک چیز دندانگی.
تلافی روزهای گرسنگی رو در آوردم.
در دوران سیری باید رفت سراغ تنبع برای تحریک اشتها.
هنوز ولع خوردن دارم.
خوردن به خست سیر شدن مثل خوابیدن برای رفع خستگیه. خواب عالم غریبیه و هر بعد غذا یک ضیافت.
من سختی کشیدم؟
موسم فراغت بعد از یک زحمت مختصر
تریاک.
خارجی ها دل نگرانم.
برای که به دامن ملت ما انداختن حالا افتاده تو گریبون ارتششون. روسا؟
روس ها که منضبطن،
به نون بیشتر فکر میکنن تا افیون.
انگلیس هم که مبادی آدابن.
آمریکاییان که شهر رو شلوغ کردن.
آمریکایی تو هر لباسی که باشه یک کابوی دنباله بفالوی.
ما کابوی تریاکی بد گفتیه.
شکلول بند و شیر کشخانه از عجایب این سرزمین.
میشه به زبون خودم حرف بزنم؟ چون هر مطلبی عبارت خودشو میطلبه.
حتما هر لغت معنی خودش رو میده. من از مخالفین لغت معنیم.
مفتش نگاهی به اطراف میاندازد و با احتیاط حرف میزنن.
شیر کشونه ها دست شبون خانه.
اگه به دست خارجی ها برداشته بشه بحث انگیزه.
و به دست یک مأمور تامینات امریست ملی. کی از من مراقبت میکنه؟ به خارجی اعتماد ندارم. جماعت اوباش حال و هوای خودشونو دارن، مثل یک مملکت مستقل. تو شکم هر اجتماعی حکومت میکنن، دست به ترکیبشون بزنی آدمو بد ترکیب میکنن. من حتی با حمایت نظمیم ضعیفم.
با سوف اسفناج شروع میکنیم. اسفناج سرشار از آهنه. تقویتت میکنیم.
چاپخانه مظفر. خوشنویس پشت میزی نشسته، قلمی در دست دارد و مشغول نوشتن است. صدای خوشنویس روی تصویری از متن کتاب سردر مجلس و احمد قوام.
قائله 17 آذر 1321 و قتل شعبان. بعد از استعفای فروغی از ریاست دولت و صدارت کمدوام علی سهیلی، مجلس به قوام السلطنه ابراز تمایل کرد و احمد قوام تشکیل کابینه داد. انتخاب قوام مطابق میل نبود. از شاه خواستم به قوام تکلیف استعفا کند، قوام نپذیرفت. در این ایام کار دولت به واسطه مزیقه نان مشکل بود. شعبان سردسته اوباش هم جماعتی گرد کرد و عامه هم به آنها پیوستند.
خیابان، مردم، کالسکه‌ها و اتومبیل‌ها در رفت آمدند. صدا از بلندگوهای خیابان و ساختمان شهرداری پخش می‌شود. دو مرد کنار خیابان روی نیمکتی نشستند و روزنامه می‌خوانند.
اینک توجه شما را نسبت به بیانات جناب آقای احمد قوام که مستقیما از رادیو ایران می‌نمایند جلب می‌نماییم. میانی گر خورد مرد خدا بزد درویشان کند نیمی.
شعبان و نوچه‌هایش کنار بلندگوی خیابان می‌ایستند. مردهای روزنامه خان با دیدن شعبان بلند می‌شوند و فرار می‌کنند. شعبان گوشش را کنار بلندگو می‌گذارد. با خنده استهزا آمیز بلندگو و پایش را از جا بلند می کند و به شیشه باجه روزنامه فروشی می کند. سپس بلندگو را بر زمین می زند و می شکند. نوچه نیمکت را بلند می کند و بر زمین می کند. نوچه بعدی با چوب به شیشه باجه روزنامه فروشی میکوبد. کامیونی رد میشود و به باجه روزنامه فروشی میخورد و آن را پرت میکند. نوچه بلندگو را دوباره بر زمین میکوبد. مردم در خیابان چوب به دست گرفتند و به هرچی دم دستشان هست میکوبند. شعبان و نوچه هایش سوار بر یک وانت از خیابان عبور میکنند. نوچه ها بلندگوی ساختمان شهرداری را میکنند و بر زمین میاندازند. تعدادی از مردم معترض با مشت‌های گره کرده در خیابان سر و صدا میکنند. پلاکارد هایی در دست دارند که روی آن نوشته پونه نان پنیر. نوچه های شعبان با وانت به سمت بلندگوی دیگر ساختمان شهرداری می روند و آن را هم می کنند و روی زمین می اندازند. یک سربار سعی می کند جلوی مردم را بگیرد ولی اوضاع از کنترل خارج شده است. خوشنویس همچنان مشغول خطاطی است. صدا روی تصاویر قوام، شعبان، مفتش، سردر ساختمان شهرداری، پرچم متفقین کنار پرچم ایران، خارجی ها و خانواده هایشان، سربازهای خارجی و غلام عمه.
از این قائله چند منظور بود که میبایست حاصل شود. اول دولت قوام بی‌اعتبار شود و ضرب شستی به شاه جوان نشان دهم که قوام هم حریف میدان ما نیست. در ثانی شعبان که مسبب قائله است به دست مفتش شش انگشتی از میان برداشته شود که خواست متفقین تأمین شود، به جهت آن که شعبان عامل شیوع تریاک بود و متفقین از آلوده شدن قشون خود بیم داشتن، خصوص امریکایی ها. و ثالثاً موجباتی فراهم آید تا مأمور تأمینات هم به دست نزدیکان شعبان برای همیشه خاموش شود، چون مطالب زیادی در باب ما می دانست که نباید می دانست.
خوشنویس دست از خطاطی می کشد و به فکر فرو می رود. خیابان جلوی ساختمان شهرداری. مردم معترض جلوی ساختمان جمع شدند. عده‌ای چوب به دست دارند و عده‌ای پلاکاردهایی در دست گرفتند که روی آن نوشته شده نون و پنیر و پونه، ما همه گشنمونه. قوام فراری شده، سوار گاری شده. شعبان روی سپر یک وانت ایستاده و مردم را به شورش دعوت می کند. شعبان و نوچه هایش رهبری شورش را بر عهده دارند.
نون و پنیر و پونه، قوام ما گشنمونه. قوام ما بر بذاریم، دورش را سره بیاریم. دمار در بیاریم، دمار در بیاریم. مانو نسی لوته بخواد، دولت زلگوته بخواد. قوام یست
پا بخواد. مفتش کنار محبته سبز ایستاده و آنها را زیر نظر گرفت. با کنجکاوی نگاهی به اطراف می اندازد. مردی جوان، غلام عمه، کنار گاری میوه و چند سبد بزرگ پر از سیب ایستاده و با اشتیاق به شعبان چشم دوخته. سرکار رجبی، کلافه و مستعصل، پشت سر غلام عمه قدم می زند. مردم معترض به سمت شعبان می روند. از کنار شعبان رد می شود. مفتش همچنان اطراف را زیر نظر گرفته. جمعیت معترض از کنار مفتش رد می شود. غلام عمه به طرف آنها می روید. مفتش در میان جمعیت قرار می گیرد. مردم در خیابان پیش می روند و شعار می دهند. مفتش سوار اتومبیلش می شود. خوشنویس کنار چاپخانه مظفر قدم می زند. جلوی در ورودی می ایستد و با تعجب نگاه می کند. اطلاعیه ای روی در زده اند که روی آن نوشته شده اطلاعیه شهربانی. بنا به امریه دولت، عموم روزنامه ها توقیف و کلیه چاپخانه ها و دوائر مربوطه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. از سوی سرپاس رادسر. قفل بزرگی هم به در زدند. مردم معترض در خیابان به پیش می روند. اتومبیل مفتش از کنار کامیون‌های ارتشی رد می‌شود. واگن اصلی از کنار جمعیت عبور می‌کند. شعبان سرش را از وانت بیرون آورده و مردم را تهییج می‌کند. خوشنویس همانطور که جلوی چاپخانه ایستاده به آنها چشم دوخته. با دیدن شعبان به یاد روزی می افتد که در خانه آق کاووس شعبان با چند مرد دعوا کردند و همه چیز را شکستند و شعبان درخت را از ریشه در آورد. مردم در حالی که شعار می دهند از جلوی خوشنویس رد می شوند. غلام عمه از درشگهی که سوار بران است پایین می پرد و دور خودش می چرخد. خوشنویس با تعجب چشمش به اتومبیل مفتش می افتد که از بین جمعیت پیش می رود. با کنجکاوی او را زیر نظر می گیرد. کلاهش را بر سر می گذارد و به سمت او می دود. غلام عمه وارد ویترین مغازه‌ای می شود. بره‌ای را که در بغل دارد داخل ویترین می گذارد و یک گیتار و آکاردون از داخل ویترین بر می دارد. از مغازه خارج می شود. گیتار را وسط خیابان پرت می کند و سر به سر سرکار رجبی می گذارد. آکاردون را با خودش می برد. کمی بعد مردم معترض جلوی سینما جمع شدند. غلام عمه در بالکن سینما ایستاده و یک دسته کاغذ را به خیابان پرت می کند. کاغذها در هوا پخش می شود. سپس نوارهای سلولوئید فیلم ها را بر سر مردم حاضر در خیابان می ریزد. مردم عکس های بازیگران را در آتش می اندازند. عکس چارلی چاپلین همراه بقیه عکس ها در آتش می سوزد. غلام عمه جلوی جمعیت در خیابان پیش می رود. مردم گاری های میوه را در خیابان واژگون می کنند. سید مرتضی با چهره ای گرفته کنار خیابان ایستاده و به مردم زل زده. مردم سبد های واژگون شده را به اطراف پرت می کنند. سید مرتضی با نگاهی پرندو کنار مردم قدم می زند و چشم به آنها دوخته. مردم روی گاری‌های واژگون شده ایستادند و شعار می‌دهند. غلام عمه هم روی یکی از گاری‌های واژگون شده بالا و پایین می‌پرد. مردم چوب‌هایی را که در دست دارند بالا گرفتند. یک وانت ارتشی رد می‌شود. چند سرباز هندی در وانت نشستند و چند نفر هم پشت وانت اسلحه به دست ایستادند. مردی که کنار دستیار داروخانه ایستاده یک سنگ به شیشه وانت پرت می کند و شیشه وانت را می شکند. حسن سرباز هم که بین جمعیت حضور دارد با سردرگمی نگاه می کند و به فکر فرو می دود. مرد سنگ دیگری به سمت شیشه وانت ارتشی پرت می کند. ناگهان سربازی که اسلحه در دست دارد شروع به شلیک می کند. دیوار ساختمان شهرداری به گلوله بسته می شود. شیشه های ساختمان می شکند. حسن سرباز با حیرت به اطراف نگاه میکند. یک سرباز دیگر با هفت تیر به سمت مردم شلیک میکند. تیر به کتف مردی میخورد و خون بیرون میجهد. شیشه های شربت روی گاری به رگبار بسته میشود و میشکند. مردم با ترس متفرق میشود. حسن کنار ساختمان شهرداری ایستاده و با سردرگمی و پریشانی به اطراف نگاه میکند. مردم با سردرگمی سعی میکنند از مهلکه بگریزند. حسن مستأصل است و اسلحه ای را که بر دوش دارد محکم چسبیده. یک پسر بچه محصل با کیفی بر دوش مشتش را گره کرده و بین جمعیت شعار میدهد. سرباز هندی تیری به سمت پسر بچه محصل شلیک میکند. تیر به کیف برخورد میکند و پسر روی زمین میافتد. حسن با دیدن این صحنه دیگر طاقت نمیآورد. اسلحه اش را میکشد و به سمت سرباز هندی شلیک میکند. تیر به شانه سرباز هندی برخورد میکند و به عقب پرت میشود. سرباز هندی به سمت حسن شلیک میکند. تیر به زانوی حسن برخورد میکند. خون فواره میزند و حسن روی زمین میافتد. سرباز ایرانی به سمت حسن میدود. خم میشود و اسلحه خود را برمیدارد. یک سرباز هندی به سربازی که حسن به او شلیک کرده رسیدگی میکند. مردم از وانت‌های ارتشی بالا میروند. پسر بچه‌های محسن هم همراه آنها هستند. سید مرتضی به سمت حسن میدود. دستی بر شانه او میکشد. سپس به طرف موتوری کابیندار میرود. سرباز انگلیسی را که سوار موتور است بلند کرده و روی زمین پرت میکند. سرباز دیگر که در کابین نشسته به سمت سید مرتضی میپرد و میخواهد او را بزند. سید مرتضی مشتی به او میزند و او را هم کنار سرباز قبلی پرت میکند. مردم یک وانت ارتشی را که پرچم انگلیس به آن نصب است واژگون میکنند. سید مرتضی حسن را از روی زمین بلند میکند و به سمت موتور میبرد. شعبان و نوچه‌هایش سوار بر وانتی از کنار مردم رد میشوند. مردم وانت ارتشی را آتش میزنند. شعله‌های آتش زبانه میکشد. سید مرتضی سرباز انگلیسی را به باد کتک می‌گیرد. سرباز دیگری به سمت او هجوم می‌آورد. شعبان و نوچه‌هایش از کنار جمعیت عبور می‌کنند. سید مرتضی سربازان انگلیسی را کتک می‌زند. سپس حسن زخمی را روی موتور می‌اندازد و از آنجا دور می‌شود. شعله‌های آتش برافروخته‌تر می‌شود. مردم به این طرف و آن طرف می‌دوند. وانت‌های ارتشی در آتش می‌سوزند. یک مرد جوان خود را به بالای ساختمان شهرداری می‌رساند. ابتدا پرچم شوروی و بعد پرچم انگلیس و پرچم آمریکا را از سردر ساختمان می‌کند و به پایین پرت می‌کند. مردم پرچم آمریکا و شوروی را آتش می‌زنند. سرکار عسگری از جلو و یک دسته آتش نشان پشت سرش در خیابان پیش می روند. سرکار رجوی سوت می زند و آتش نشان ها را هدایت می کند. کنار وانت های آتش گرفته می ایستند. آتش نشان ها یک منبع آب به همراه دارند. یکی از آتش نشان ها با شیلنگی که به منبع وصل است، آب روی آتش می ریزد. وانت‌های ارتشی خارجی ها از آنجا می گریزند. بقیه آتش نشان ها از حوض وسط محوطه سبز کلاهای آتش نشانیشان را پر از آب می کنند و دست به دست می دهند و در آخر به دست صاحب اتوشویی که روی وانت سوخته ایستاده می رسانند و او آب را روی وانت می ریزد. مردم به مغازه ها هجوم میبرند و اجناس موجود را غارت میکنند. غلام عمه هم با برش در بین آنهاست. مردم پشتی ها را بر دوش گرفتند و میبرند. غلام عمه سبد های آجیل و خشکبار را روی بقچه‌ای که وسط خیابان پهن کرده خالی می‌کند. نوچه‌های شعبان به سماور فروشی هجوم بردند و سماورها را دست به دست داخل وانتی می‌اندازند. شعبان هم بین جمعیت حضور دارد و از وضع موجود راضی به نظر می‌رسد. چند نفر تابلو گراند هتل را کندند و با خود می‌برند. غلام عمه بقچه‌ای را که پر کرده جمع می‌کند. شعبان در بین جمعیت ایستاده و اوضاع را زیر نظر دارد. غلام عمه بقچه‌هایش را بر می دارد و کنار مغازه بستنی فروشی می ایستد و به ظرف‌های بستنی که جلوی پنجره مغازه چیده شده چنگ می زند و می خورد. سپس به همراه مردم معترض که از کنارش رد می شوند مشتش را بالا می برد. سید مرتضی سوار بر موتور در حالی که حسن زخمی داخل کابین موتور افتاده از آنجا دور می شود. نوچه های شعبان همچنان مشغول غارت سماور فروشی هستند. خیابان به شدت شلوغ است و نظم شهر به هم ریخته. هر کس دستش می رسد مغازه‌ای را غارت می کند. عده‌ای به سالن سینما هجوم می برند. یکی از نوچه های شعبان به زور دوچرخه پاسبانی را از او گرفته و داخل وانت می اندازد. پاسبان سعی می کند دوچرخه‌اش را پس بگیرد ولی نمی تواند. حسن در کابین موتور افتاده و از درد دستش را روی صورتش گرفته. سید مرتضی موتور را وسط خیابان نگه می دارد. شعبان خنده تمسخرآمیزی به او می اندازد. سید مرتضی با چشمانی پر از خشم به او و سپس به اطرافش نگاه می کند. در همین حال چشمش به مغازه سماور فروشی می افتد که نوچه های شعبان دارند آن را غارت می کنند. بعد نگاهی به حسن می اندازد. شعبان همچنان با لبخند به او خیره شده. سید مرتضی راه می افتد و از آنجا دور می شود. غلام عمه با پرچمی در دست در خیابان جلو می رود. شعبان به نوچه هایش اشاره می کند که عجله کنند. پشت وانت پر از اجناس غارت شده از مغازه هاست. شعبان سوار وانت می شود. سید مرتضی سوار بر موتور از بین جمعیت عبور می کند. هر چند لحظه نگاهی به حسن می اندازد که زخمی و بیجان در کابین موتور افتاده. موتور از بین جمعیت پیش می رود. مردم کنار خیابان می دوند. وانت شعبان حرکت می کند. سید مرتضی نگاهی به اطرافش می اندازد. نوچه های شعبان داخل وانت کنار اجناس غارت شده ایستادند. غلام عمه پشت موتور سید مرتضی می دود. موتور سید مرتضی جلوی مطب دکتر تقی مجلسی جراح عمومی می ایستد. ازدحام جمعیت اطرافش موج می زند. پیاده می شود. حسن را در بغل می گیرد و به سمت مطب دکتر می رود. مردم موتور را واژگون می‌کنند و با چوب به جان موتور می‌افتند. غلام عمه در بین مردم بالا و پایین می‌برد. زمان دیگر خیابان. به نظر می رسد که قائله خوابیده است.
موتور کابیندار وسط خیابان افتاده.
یکی از چرخهایش می چرخد. از بدنه جدا می شود و روی زمین می افتد. خیابان خالی و خلوت و سوت و کور است. پرنده پر نمی زند. بالکن گراند هتل. در اتاق خوشنویس و خان مظفر بسته است و حسیرش افتاده. بالای ساختمان شهرداری فقط پرچم شیر خورشید ایران نصب شده. فواره وسط حوض محوطه سبز باز می شود و آب به بالا می جهد.
یک دوچرخه و یک درشکه از خیابان عبور میکنند. صاحب مغازه کلاهفروشی حفاظ پنجره‌های مغازه را بر می‌دارد و مردی جلوی مغازه را آب و جارو می‌کند. مغازه سلمانی. شاگرد سلمانی میز جلوی آینه‌ها را دستمال می‌کشد. خوشنویس وارد مغازه می‌شود.
استاد نیست؟
بفرمایید. رفته جای بر می‌گرده.
خوشنویس روی صندلی کنار دیوار می‌نشیند و جعبه سیگارش را از جیبش در می‌آورد. شاگرد سلمانی میز جلوی خوشنویس را دستمال می‌کشد. خوشنویس کبریتش را می‌زند و سیگاری روشن می‌کند. پوکی به سیگار می‌زند.
پسر جان، اون سرکار مفتش یادته که من به اتفاق اون چند دفعه اومدم اصلاح؟
بله، خیلی وقت مشتری ما، خیلی قبل از این که من شاگرد این مغازه شم.
تو این یکی دو روزه نیومده برای اصلاح؟
نه، سرکار مفتش دو هفته یه بار میاد. اتفاقا همین روزه موقع اومدنشون.
خوشنویس به فکر فرو می‌رود. خیابان. صاحب اتوشویی یک نسخه روزنامه از روزنامه فروشی می‌گیرد. یک درشکه که منبع آبی را حمل می‌کند از خیابان رد می‌شود. روی منبع آب نوشته شده قنات آبشاه. سرکار عسکری وسط خیابان ایستاده و درشکه‌ها و اتومبیل‌ها را هدایت می‌کند. اتومبیل مفتش جلوی اتوشویی ایستاده. مفتش مستعصل و سردرگم به نظر می‌رسد. به گویی به جای نامعلوم نگاه می‌کند. پایان قسمت 14.